السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوسل إليه. شب 23 ماه مبارک رمضان، به نظر قوی تر لیله قدر امشب هست. آنچه که در روایات ما بیان شده محضر حضرت صادق علیه السلام رسید. گواجان اگر من بخوام از این سه شب، یعنی شب 19، شب 21 و شب 23 یک شبش رو احیا بگیرم، کدوم شب رو شما توصیه می‌فرمایید؟ امام فرمودن شب 23 ماه مبارک رمضان. در روایت دیگری هم از امام صادق علیه السلام داریم که امشب پرونده تقدیرات ما که به واسطه اعمال سال گذشته ما مقدر و مقرر شده، به محضر ولی الله الاعظم امام زمان میرسد و حضرت امضا میفرمایند. پس امشب هم هنوز فرصت داریم که اگر خدا اینا کرده جز مقدرات ما آنچه که مطلوبمون نیست یا جز حاجاتمون نیست مقرر شده، انشاءالله به عنایت ویژه حجت ابن الحسن ولی الله الاعظم بتوانیم تغییر درش ایجاد بکنیم، هدیه بکنید جهت جلب نظر رحمت امام زمان نثار مادرشون حضرت نرجس. صلوات بلند خط بفرمایید. برای رب متعال عزیزان من در قرآن کریم و کتب ادعیه ما بیش از 1000 صفت و لقب به قدر عقول بشر ذکر شده، اما آنچه که مبرهن و واضح هست در بین تمام اسماء و صفات رب العالمین، اون صفتی که غلبه بر دیگر صفات خدا داره صفت رحمانیت خداست. یعنی ما با یه خدایی مواجه هستیم که در قرآن کریم اینطور میگه، میگه بنده های من، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. او خدایی که مهربان است، دوستتان دارد، بنای او بر بخشش هست، علم القرآن خلق الانسان. یعنی این مبنای خلقت نشأت گرفته از صفت رحمانیت خداوند متعال هست، که خب این برای ما یه مژده است. میتوانست بگه من منتقمم، میتوانست بگه من جبارم، میتوانست بگه من حسابگر هستم، نه، میگه من مهربانم. ببینید عزیزان من، اون نگاه غلطی که بعضا در اذهان ما شکل دادن یا بعضی طبق اون نگاه غلط دین اسلام و مکتب تشیع رو تفسیر میکنن و برزید دور. بنای خدا بر عذاب نیست، مبنای خدا بر نبخشیدن نیست، مبنای خدا بر عفو کردن هست، بر بخششه، بر لطف. حتی میخوام عرض بکنم با کوچکترین بهانه ها یه حیولا برای ما درست نکنن که منتظر یه خطای انجام بدیم بزنه مثلا ما رو نابودمون میکنه. نه نه، اصلا خدا اینطور نیست، اصلا نگاه خدا به بندگانش اینطور نیست. شما نگاه بکنید، من اینطور میخوام بگم، خدا دنبال بهانه هاست برای بخشیدن، حتی خیلی هم دنبال بهانه میگرده. این که مثلا ما در روایاتمون داریم که اگر کسی گناهان بزرگ انجام داده بعد مثلا خیلی ناامیده که خدا این گناهان رو میبخشه، لیلی قدر سومه، شب 23 میبخشه، فرمود فلیکسر من الصلوات علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. فانها تهد الذنوب العظام، فرمود گناهان بزرگ رو همین یه دونه ذکری که الان گفتید، این به غیر از این هست که خدا دنبال بهانه است؟ من گناه عظیمی کردم، حق الناس رو بذارید کنار، همون که حق مردمه، بحثمون پیرامون حق اللهه، او واقعا دنبال این هستش که ما رو ببخشید. امام باقر علیه السلام فرمود همین که بنده این معصیتی انجام میده، بعد میره تو خلوت خودش، یه بغضی میکنه، گریهی میکنه، ناراحت میشه، حتی به زبان هم نمیاره، قلبن پشیمان میشود، فرمود همونجا خدا میبخشش. آقا به همین اکتفا میکنه، فرمود اگر به زبان بیاورید و بگید استغفر الله ربی و اتوب الی، اثرات اون معصیت هم از بین میره، چون گناه یک نقطه منفی در پرونده عمل ماست، یه سری اثرات هم داره. امام میگه تو دلت پشیمان بشی. یه روایت میدم خیلی قشنگ بود، یه بنده گناهکاری مثل من رو روز محشر وارد عرصه محشر بکنه. خب روز سختیه، یوم تبل سرائره، روزیست که باطنها آشکار میشه، لذا خیلی ها از هم خجالت میکشن. من تعبیرم از این یوم یفر المرء من اخیه، حالا این استنباط حقیر هست که پدر و مادر از فرزند فرار میکنن، برادر و خواهر از هم فرار میکنن، یه دلیلش شاید گرفتاریشون باشه، یه دلیل این هستش که باطنه معلوم شده، این از خجالتش میخواد برادرش نبینش، پدره نبینه، فرزنده نبینه، تو یوم تبل السرائره دیگه باطنها آشکار میشه. فرمود تو اون عرصه محشر یه بنده یه گناهکاری مثل من وارد میکنن، خدا به ملائکه میگه ملائکه من سری دورش رو بگیرید، به قول امروزی ها دورش کنید، ملائکه دورش رو میگیره، خدا رو میکنه به اون بنده گناهکار، میگه بنده من یادت فلان موقع فلان مکان فلان زمان چه خطایی انجام دادی؟ این بنده میگه بله خدایا یادمه. دوباره بنده من یادت اون جایی که باید کف نفس میکردی، نفست بهت غلبه کرد، معصیت کردی، میگه خدای یادم، یه چند تایی خدا میشموره. بعد این بنده رو میکنه میگه خدایا شرمندم نکن، بروم نیار، خطاب میاد که نخواستم شرمندت کنم، یه چیز دیگه ای میگم برات مژده باشه. چیه خدایا؟ بنده ای من همه این گناه ها رو که انجام میدادی بعدش تو دلت پشیمان شدی، خدای ببخش، دستم خط خورد، خدای نمیخواستم خدایی نکرده مقابل خدایید بیستم، آدمیزاد بودم، ممکن الخطا، اشتباه کردم، همون پشیمانی قلبیت رو پذیرفتم، همونجا گناهت رو آمرزیدم. بعد خطاب میکنه به ملائکه، ملائکه نورش کنید، آیان خواهران من، فرماد بعد میگه ملائکه کنار برید، ملائکه کنار میرن، میگه این نور میشه، قدم میذاره تو عرصه محشر. ما یه همچی خدایی داریم، چرا ناامید شب 23 بیام در خونش؟ آج آقا یعنی میشه منو ببخشه؟ میخوام بگم عزیزم همین که آمدی اینجا تو رو بخشیده، چون نیت کردی دیگه، تو را اومدی، میرم انقدر استغفار میکنم تا رحمت خدا به جوشش در بیاد. من همین حرفا، همین چیزی که تو دلت گفتی، او بخشیدت، الان دنبال این باش که با او عهد ببندی که ادامه سالت رو اونطوری که او دوست داره زندگی بکنی. گناهتم خواهش میکنم به زبان نیار. دین اسلام، مکتب تشیع، یکی از خوبی هایی که داره، حالا مسیحی اتاق مثلا میرن اعتراف میکنن، یه پولی هم میدن، مثلا کشیش از خدا بخواد ببخشش. تشیع ما این حرفا رو نداریم. گناه سر توه، بزرگتر از خود گناه اعلان گناهه، علنی کردن گناهه. که بیایی مثلا به من بچه طلبه برگردی بگی که آقا من فلان گناه کردم خدا میبخشه، من دارم میگم آقا میبخشه، طبق نص روایات ما میبخشه، طبق این آیه قرآن کریم که یا عبادی الذین اسرفوا. اسرفوا یعنی چی؟ یعنی اسراف کردی، نه دوتا گناه کردی، یعنی خیلی گناه کردی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، تازه خدا میگه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه را میبخشم و هو الغفور الرحیم، چون من خدا کارم بخشیدنه. حالا من این رحیمش رو یه تعبیر به کار ببرم، غفورش که مشخصه و هو الغفور میبخشد، رحیم دیگه چی چیه؟ رحیمش اینجاست، میگه یبدل الله سیئات، بگید بالحسنات، یعنی همه اون گناهایی هم که کردی تو پرونده عملت خوبی بنویس. خیلی با این خدای بهتر میشه تا با بنده هاش. خدا نکنه من مثلا یه خطایی انجام بدم، چه بلایی سرم خلق الله میارن، چجور چوب حراج به آب روم میزنن. اصلا خدا رو با مردم مقایسه نکن، اصلا خدا رو با ملاک های دنیا مقایسه نکن. یه موقعی من روایات رحمت خدا رو که میخونم و مشتاق مرگ میشم، والله اینو دارم میگم، یعنی میشه خدایا من اصلا بمیرم بیام تو بغل تو، ما رو با این مردم چه کار؟ این مردم این که یه ذره پولمون کم بشه شخصیتمون رو خورد میکنه، یه خطا انجام بدیم آبرومون رو چوب حراج بهش میزنن، تهمت میزنن، نونبری میکنن. خدای من مال تو هم، وقتی تو رو دارم با این مردم من چیکار دارم؟ توی که اینقدر همون راه میدیم. یه روایت دیدم آیون، ببین من طلبه دارم میگم، ذوق کردم. اگر رفقای تصویر میخوان اگر از منبر کلیپ بذارن این یه دونه روایت رو بذارن، من طلبه با شنیدن این روایت ذوق کردم. اومد پیش امام صادق علیه السلام، به امام صادق علیه السلام گفتش که آقا من چند وقت قبل از مرگم اگر توبه بکنم خدا منو میبخشه. امام یه تأملی فرمود، فرمود یک سال اگر قبل مرگ توبه کنی خدا میبخشد. بعد خود امام فرمود نه، یک ماه، زیاد گفت. بعد دوباره خود امام ادامه داد فرمود نه، یک هفته. بعد آقا فرمود نه، یه روز. خب آقا یه روز؟ فرمود یه روزم نه، تا قبل از اینکه جان به حلقومت برسه. اذا بلغت الحلقوم اذا بلغت التراقی، بگی استغفر الله ربی و توب الی، خدای ببخش من طاقت عذاب قبر ندارم. قبل اینکه اذا بلغت الحلقوم بشه بگی ببخش و میبخشه، بخلی در بخشیدن نداره. آقا قربون تو خدا برم، چقدر باید شکر کنم که تو رو دارم، والا اگه کار من میخواست با خلقت باشه که بیچاره بودم، با ملاک های مخلوقاتت باشه که قطعا جهنمی بودم. آقا رون اون مهربونیت برم که اون گفت، اومد پیش اون پیغمبر یه جوونی خطایی کرده بود، گفت نبی الله این دفعه اگر رفتی با خدا صحبت کنی بگو فلان بنده سلام رسون، گفت من فلان گناهو کردم، میشه منو ببخشی؟ پیغمبر گفت باشه اگه یادم موندش. آمد داشت با خدا حرف میزد، گفت راستی خدایا فلان بنده به فلان نام آمد، گفت خطایی کرده و میخواست تو ببخشیش. خطاب آمد که رسول من برو به اون بنده من بگو من بخشیدمت، من بخشیدمت، همون موقعی که پشیمون شدی بخشیدمت، فقط ازت یه گله دارم. خدای چه گله‌ای داری؟ چرا اومد به تو گفت حسن؟ من راضی نبودم به تو هم بگه. همین که تو دلش گفت خدایا غلط کردم تمام شد. همین اینه که میگه یا من سبقت رحمته غضبه، اینه که میگیم یا من یعتل کثیر، بگید بالقلیل، ای خدایی که کثیر عطا به من میکنی به قلیل اعمال، کمترین اعمال. یه روایت دیگه بگم کیف کنیم. من میخوام رحمت خدا بگم. امشب وقتی با خدا حرف میزنی با عشق حرف بزنی. میدونی آقا من دیگه اعتقادی دارم، میگم تا عشق ایجاد نشه تبعیت ایجاد نمیشه. مردم رو باید عاشق خدا کرد. هی بیای بگی خدا قصابه، میزند، لهت میکنه. نه بیشتر این آیات قرآنی که هستش مال کفار و دشمنان اهل بیته. اما یه شیعه امیرالمومنین که یه موقع خطا هم کرد، اینو که دیگه خدا نمیاد به خاطر بلخص اون پشیمان هم شده، توبه هم کرده، اینو که دیگه خدا نمیاد اون سختی ها رو شامل حالش بکنه. اون روایت اینه. یه روز پیامبر با خدا حرف میزد، گفت خدایا من رسول الله میخوام ریش گرو بذارم. خدا فرمود برای چی پیغمبرم؟ گفت خدایا از یامات و بل سرائر برای امتم میترسم، از روز حشر میترسم، اینا آبروشون در خطره. روز قیامت گناه بندگان رو، گناه امت رو فقط من بفهمم و تو هیچی نفهمه. این خواهش من رسول الله. خدا یه لبخند نیست، حالا اینا تشبیه دیگه. خدا گفت رسول من اگر تو رؤوفی من عرفم، پیغمبر من اگر تو مهربونی من خیلی مهربانترم. روز قیامت یه کاری میکنم که گناهان بنده هام از ذهن توی پیغمبرم پاک بشه. امروز بگو خدای عاشقتم، زیاد بگو اللهم ارزقنی حبک، خدای منو دیوانه خودت کن، خدای عشق بازی با خودتو بهم یاد بده، خدای دوست داشتن تو به من یاد بده، خدای بریدن از اغیارا به من یاد بده. حیف نیست ما جای دیگه بریم. وقتی که خدا خلقمون کرد، وقتی که بنا شد حضرت آدم حبود کنه در کره خاکی، خب آدم ضرب شست شیطان رو چشیده بود. گفت خدایا من یه خواهشی ازت دارم. خدا گفت بگو یا آدم. گفت خدای من برای فرزندانم نگرانم، یعنی برای من و شما، بنی آدمیم دیگه، چیکار کنم آدم؟ خدای شیطان خیلی قویه، میترسم ببازن، میترسم خراب کنن. خدا یه کمکی به بنده هم بده. خطاب آمد باش آدم، آدم اگر بنده های من فرزندان تو نیت عمل صالح بکنن تو پروندهشون می‌نویسن. دیدید یه موقعی میگی کاش من ثروت داشتم، کاش پول داشتم، دست مردم رو میگرفتم، تو این بدبختی، تو این وضعیت بد اقتصادی کمک مردم میشدم، اما نداری. قصه نخور، همین که ته دلت سوختی خدا برات نوشت. آدم اگر خود عمل صالح رو انجام بده 10 برابر براش می‌نویسن. من جا افل بالحسن افلهو اشرو امسا. آدم بسه؟ گفت خدایا یه ذره بیشترش کن. حسن فرمود که آدم اگر نیت گناه بکنم روشون نمیرسه. اونجا نیت ثواب مینوشت، اما اینجا نیت گناه رو نمیرسه. گرچه اینو بگم نیت گناه تاریکی قلب میاره ها، آی خورده باید خودمونم سعی کنیم این نیت رو نداشته باشه. خود گناه رو انجام دادی یه دونه مینویسم، اونجا خود خوبی رو انجام میدادی 10 تا. آدم بسه، گفت خدایا یه ذره بیشترش کن، من نگرانش. آدم همون یه دونه رم تا قبل از مرگش اگر بگه استغفرالله ربی و اتوب الیه میامرزش. همه یه حرفم اینه مردم، بزرگترین کاری که شیطان میتونه، دیدید بعضی جوانا رو باشون صحبت میکنی میگه آقا آب از سر ما گذشته، آب از سر هیچی نگذشته. اگر خدای تو اون خدایی که باید اینجوری بشناسیش. بعضیا به ما میگن یه روایاتو میگی، بعضیا تجریه به گناه پیدا میکنن. نه، تو تمام روایات هست اگه پشیمون بشی، اگه باهاش رفیق بشی. این اگر ما داریم میگیم، بله بعضی دوستان رحمت خدا میگن اما بعدشو نمیگن. حالا حافظ یه تعبیری داره میگه هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گناه می بنوش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش. حالا ما نمیگیم می بنوش، اون می که حافظ میگه اونو باید بری تو عرفان بفهمی یعنی چی. بعضی ها این می بنوش رو واقعا می‌نوشن و فکر میکنن چون عفو خدا بیشتر از جرم ماست باید تجریه به گناه، یعنی که پرو گناه بکنن. نه، ما اینو نمیگیم. ما میگیم اگر خطا کردی ناامید نشو، برگردی آغوش خدا بازه. حالا یه عده اینم چرا ناراحت میشن؟ نه چرشون بر میخوره. من دیروز یه عکسی گذاشتم صفحه اینستاگرامم، یه جوونی صورت همه تتو بود، یه قرآن رو سرش بود. حالا بعضی گفتن مفاتیه، حالا مفاتی باشه، اول مفاتی قرآن هم هست، چهار خط قرآن هم هست. داشت گریه میکرد، یه چیزی نوشتم، یه متن نوشتم که اگر ناراحتی که اینا اومدن در خونه خدا و این جوون، خودخواهی، خداخواه نیست، خدا والا همه است. من آخوند روزی که فکر بکنم از اون جوون مقامم بالاتره، روز زمین خوردنم با صورته. چه بسا اون جوون حالا یه خطایی، یه اشتباهی، حالا من نمیدونم اون شرعن چجوری، بریدم مراجع بپرسید، یه خطایی انجام داده، حالا بگیم در شأن یه شیعه امیرالمومنین نیست، حالا حتی گناه هم نباشه، اما من شاید هزار تا کسافتکاری تو دلم دارم، منبر میرم که شما خوشتون بیاد، نه خدا خوشش بیاد. میشه ریا. بعد امام صادق فرمود بار دوم اینجوری بری منبر اینجوری حرف بزنی کتب شرک، اصلا تو مشرکی، کسی رو قضاوت نکنید. خب حاج آقا ما فهمیدیم خدا ارحم الراحمین. یه چند تا دستور طبق روایاتمون که بیشتر رحمتش جلب میشه، بیشتر بتونم از این جلوات رحمت استفاده بکنم. امروز وقتی میخوام استغفار کنیم دستور حاج آقا مجتبی تهرانی، مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی میفرمود برای استجابت دعا اول باید استغفار بکنید. بعد آدم اینجا میماند که حالا استغفار من چجوری میشه قضیهش؟ به تمام وجه پذیرفته میشه؟ فرمود دو تا دعا داشته باشید وسطش استغفار کنید. فرمود اول صلوات بر محمد و آل محمد، بعد استغفار بکنید، دوباره درود بر پیامبر و آلش بفرستید، اون استغفار رو بین این دو درود قرار بدید. بعد مرحوم حاج آقا مجتبی میفرمود از شأن خدا به دوره که دو تا رو بده، یکی رو نده. بعد میفرمود ولم نکن، حالا حاجت داری؟ من خودم گرفتارم آقا، شما هم کی گرفتار نیست توی این عالم؟ یه چیزی هم بهتون بگم، زور خدا از دکترها بیشتره، زور خدا از همه بیشتره. اینایی که ول کردن و رها کردن حرفشون رو گوش ندید. شماها دیدید، من دیدم قبل ما رمضان فامیل خود من سرطان گرفت، 7 غده سرطانی داشت. من به اقوام تو تبریز، من خودم تبریزی هستم، از خانواده خانومم تو تبریز گفتم که همه دعا بکنن، مثلا زرتشورا بخونن، به همه اقوام بگید فلان. جوون بود خود، 2 بچه کوچیک فلان، هم شروع کردن دعا، زیارت عاشورا، این چله عاشورا گرفتن. 7 پیش به من خبر دادن رفته دکتر، نتایج آزمایش اومده، هیچی نیست. ما اینا رو دیدیم، اگر کسی ندیده این به ما ربطی نداره. بعدش اون حاجت تو بخواه، هرچی که هست، من استشفای مریض بخوام، فلان حاجت رو دارم، شما حاجات خودتون دارید، بعد دوباره میفرماد درود بر پیامبر آل رسول بفرستید. این اولین مهم، لذا خیلی خواسته هاتون رو ما بین ذکر صلوات قرار بدید، یادتون باشه. دوم، امشب با خدا عهد ببند، دست بنده هاشو بگیری. خدا به مهربانان مهربانی بیشتری میکنه، خدا اهل رحم رو بیشتر دوست داره. مرحوم علامه مجلسی یه شاگردی داشت به نام اسد نعمت الله جزایری. این دوتا بعد یه مدتی با هم رفیق شدن، یه قراری با هم گذاشتن که هر کدوم زودتر از دنیا رفت، اگر شد بیاد تو خواب دیگری از عالم بعد از مرگ یه خبری بده. مرحوم علامه مجلسی زودتر از دنیا رفت. اسد نعمت الله میگه او رو دیدم، گفتم محمد باقر چه خبر؟ گفت اون اواخر عمرم یادت خیلی درد داشتم، یا آن دیدم یه آقایی که نمیشناسم کنار من نشست. من گفت محمد باقر درد داری؟ گفتم آره، آه خیلی بدنم درد داره. شروع کرد از پای من دست کشیدن، دست که میکشید درد از بین میرفت، رسید به قفسه سینه، دستشو اوورد بالا، یه آن دیگه من جسمم رو میدیدم، فهمیدم قابض الارواح بوده و من مردم، تمام شد. شما منو بردید، آماده کردید، بردید به سمت محل تدفینم. این آیون یه چیزی تو روایات بگم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود همین که صدای پای تشییع کننده ها قطع میشه، یعنی مثلا الان از قطعه میرن بیرون، ملائکه برای سوال میان. تو عالم برزخ شب و روز به معنایی که ما داریم مفهومی نداره. اون شب اول قبر و سوالای قبر به محض تدفین و رفتن شروع میشه. لذا در روایاتمون داریم یه نفر بمونه، بعد از این که همه رفتن یکی بمونه، زیارت عاشورایی بخونه، دوباره شهادت اینه بگه. اون بنده خدا خب به هر حال تو موضع سوال جوابه. شما که رفتید آمدن، محمد باقر چی آوردی؟ گفتم نماز، روزه، حج، کتاب. گفتن یه عمل داری، معلومه که اون کتابه رو درست خوندی، نمازه رو درست خوندی، به واسطه اون یه عمل اینا رو هم قبول میکنی. گفتم حداقل بگی اون یه دونه چیه. گفتن محمد باقر یادته یه موقع از یه گذری رد میشدی در یه خونه سرصداست. گفتی چه خبره اینجا؟ گفتن یه بنده خدای بدهکار طلبکار اومده، این هم پولیشو نداره، بده رو داد میزن، آبروشو تو محل برده. مرحوم علامه میاد جلو با عصبانی، آقا چرا داد میزنی؟ پولمو میخوام. یه چقدر طلبت؟ اینقدر. مثلا علامه جزید پولو میده بهش. موقعی که داشتی میرفتی اون بدهکار صداد کرد، گفت محمد باقر مجلسی آبرومو خریدی، خدا دنیا و آخرت بهت آبرو بده. اون دعا مستجاب شد، دنیا شدی علامه محمد باقر مجلسی. تا شیعه شیعه است تو هستی و قیامت هم دستتو گرفتی. بلای اینطوریه. آی مردم، تو این دوره سخت اقتصادی و فشار هوا هم دیگر داشته باشید. نه مستاجرم، برام دنبال خونه میگردم، یه موقعی میرم میبینم چقدر سفتن بعضی ها. به بعضیشون آخر میگم آجی سفت بگیری، سفت برات پیش میاد، نشمور. تو دلت با خدای معامله کن. بابا 500 تومن یه تومن کمتر بگیر، بگو خدای خواستم یه بچه شیعه، یه محب امیرالمومنین آروم باشه. بعد اون وقتی میاد میگه مثلا از سر کار میاد میگه خانم خدا هر چی آج آقا فلانی این که صاحبخونه‌مونه خواست بهش بده. این اگه عمو کرایه درست کامل گرفته بود ما الان این گوشته رو نداشتیم بخوریم، این میوه تو یخچال خونه‌مون نبود. این که دعا میکنه برای تو مستجاب میشه. حواسمون باشه مردم، رحم از جامعه‌مون نره. عرض من تمام. شما حالا دو شب آینده ای که خدمتتون هستم بیشتر در این موارد صحبت میکنم. ما رسممون شب 23 میریم در خونه مادر سادات، چون میگن دعای مادر مستجابه دیگه. بعد کدوم مادر؟ مادر امام زمانه، مادر امام حسینه، همسر امیرالمومنینه. امروز میخوام بگم فاطمه جان خودتون فرمودید اذن دادید فرمودید مادر همه بچه شیعه هم. خواهم بگم مادر جان شنیدم لحظه های آخر عمر نفس کشیدن بر شما سخت شده بود. سربسته میگم آی میرداماد معذرت میخوام، سادات منو ببخشید. آیون یه جوری به پهلوی فاطمه ضربه زده بودن. آره گریه کنیم، امام زمان داریم برای مادرت گریه میکنیم. هاشا بی کرمت دست رد به سینمون بزن. ما به شما امید داریم، به مادرتون امید داریم. یا مولاتی یا فاطمه تو عقیسینی. شنیدم مادر نفس کشیدن بر شما سخت شده بود. بعد میگن یکی از خادمه های خونه حضرت میگه دیدم زهرایی که نفس نمیتونست خوب بکشه زیر لب داره زمزمه میکنه. قدم میزنم حرف میزنم تا خدای این نفس نمیتونه بکشه چی داره میگه، حتما مطلب مهمیه. دیدم پشت سر هم میگه الهی بالذین استفیتهم، خدایا به همه انبیا قسمت میدم، خدایا به گریه های بچه هام که از بیمادری میشینن دور هم گریه میکنن. چی میخواد؟ قسما سنگینه. خدا یه دست شیعیان همسرم علی گناهکاره، نکنه نیامرزیده از دنیا برن. خدای ما رو به دعای فاطمه آمرزیدی. اگه میشه حاجتمونم بده به حق فاطمه، دست خالی ردمون نکن. عرض روزه من، بعضیاتون نمیتونید گریه کنید برای زهرا، یه سری بهتون بگم. تصور کنید آقا شما خواهم خوب گریه کنی بدم بچهش برات روزه مادرشو بخوره. یه لحظه الان تصور کن تلفنت زنگ بخوره، اونایی که مادر دارید بگن فلانی بود و تو کوچه سر مادر داد زده، چه حالی پیدا میکنی؟ چی جور میشی؟ دست و پاتو گم میکنی یا نه؟ هنوز ضربه به صورت مادرت نزدن ها؟ چی کار کردن؟ گفت مردک پست که عمری نمک حیدر خورد، نعره زد بر سر مادر به غرورم برخورد. ایستادم به نوک پنجه پا، اما حیف دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد. آه زینب تو ندیدی؟ به خدا من دیدم، مادرم خورد به دیوار ولی با سر خورد. عرض روزه من همین یه جمله. یا صاحب الزمان معذرت میخوام، چی جوری به صورت فاطمه سیلی زدن؟ آی مردم ما تو عرب یه ضربه داریم یه صفقه. ضربه موقعی که با یه دست به صورت دیگری میزنی، صفقه موقعی که با دوتا دست میزنی. منو ببخشید ابنال حسن معذرت میخوام. اون ملعون از الابد میگه یه گام سمت فاطمه رفتم یه گام به عقب برداشت، گام دومو رفتم باز رفت عقب، قدم سومو برداشتم دیگه پشت زهرا دیوار بود، عقب نمیتونست بره. چی کار کردی نانجیب؟ میگه فصفقت و صفقتن علا خدیها، میگه با دوتا دست یه جوری به صورت زهرا سیلی زدم. فتناثرت الالعرض گوشواره های فاطمه، همه صدا بزنیم یا زهرا.